بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره فرمایش امام بود و اشاره کردیم به این که در رابطه با بحث بیع سلاح امام فرمایشی دارند که دو نوع میشه از او برداشت کرد. یکی که شاید ظاهر عبارتشونه اینه که میفرمایند اصلا بیع سلاح از اموری است به حکم اولی نداره و شارع حکم او رو به حکومت واگذار کرده. این تقریبا در فقه دارای مشابه نیست و شایدم به همین جهت برخی از شاگردان ایشون در تقریر این فرمایش گفتن نه، مراد امام این نیست، بلکه میگن حکم اولیش جوازه ولی خب حکومت ها میتونن در این مورد حکم جعل کنن. با توجه به مساله و مفاسد حکم جعل. حالا قبل از این که ببینیم برداشت دیگران از فتوای امام چیست، دو نکته رو اول امام قبل از این که وارد تحلیل محتوایشون بشیم اشاره بکنه. یکی این که میگن اولا بدونیم مراد از سلاح در این بحث هر اسلحه ای نیست، بلکه سلاح جنگی است. لذا ممکنه یه چیزی در یه مقطعی سلاح جنگی باشه، در یه مقطعی سلاح جنگی نباشه. مثلا یه موقع شمشیر و نیزه و سپر سلاح جنگی بود، امروز اینا اصلا به تنها دردی که نمیخوره به درد جنگ. کما این که ممکنه بگیم الان مثلا فرض کنید کلت و این وسائل اینا سلاح جنگی نیست، اسلحه‌ای نیست که در جنگ دوتا گروه با هم، دوتا مثلا کشور با هم ازش استفاده بشه. کلت کسی نمیدونه بجنگه، این برای مثلا بس کنه نهایتا یک حفاظت شخصیه. یه وقتایی هم ممکنه اسلحه ها تغییر پیدا بکنه، انواع دیگه‌ای پیدا بکنه. این نکته اول. نکته دومشون هم میگن مراد از اعداء الدین در بیع السلاح به اعداء دین، مراد هر عدو دینی نیست. خب والله هر بیدینی عدو دینه دیگه. مراد اون عدو دین هایی هستن که گروه تشکیل دادن و یک کشوری هن، یک گروهی هن، یک خطری هن. و الان مثلا یک یهودی که در درون سرزمین های اسلامی زندگی میکنه، این از حیث اصطلاح بالاخره یهودیه، اما عدو دین حساب نمیشه، چون یه نفره حالا تو مملکت داره زندگی میکنه، این عدو نیست. باید خطری از او متوجه اسلام یا تشیع بشه. این دو تا عبارت ایشون رو ببینیم. یعن بقی تقدیم امری قبل از نظر و اخبار و اون این که موضوع بس صفحه 231 عبارت هم ببینیم. مطلق چیزی که سلاح برای صدر میکنه نیست کائن هم ماکان، بل الموضوع ماکان سلاح حرب است فعلا. و اینم به حسب زمان ها فرق میکنه. فربما کل شیء فی زمان و مکان سلاح حرب باشه اما در موقع دیگه نباشه. در ازمنه قدیمه احجار خاصه سنگی که مثلا تیز بود سلاح جنگی بود، فلاخون یعنی سنگ‌الله، اینایی که میچرخونن ول میکنن به اون میگن منجنیق، فلاخون یعنی سنگ‌الله، احشاب یا چوبه های به خصوصی آلت جنگی باشن. چوبه ها خیلی مهم بوده چون بعضی چوبه ها سفت بودن، از اینها سپر درست میکردن. آهن چیز سنگینی بوده، بهترین نوع سپر اونی بوده سبک باشه که طرف بتونه دست بگیره، ضمناً هم شمشیر بهش کارگر نباشه. مثلا فرض کنید اگه اون وقت ها میشناختن بعضی از الیاف که شمشیر فرو نمیره توش، یعنی چاقو نمیبردش، این مسائلی که مثلا الان به نوعی هم باشه وسیله ضد گولم درست میکنن همین هاست. خب این ها خیلی سبکه، الان جلیقه های ضد گوله که درست میکنن خیلی سبکه، مثل اون زره های قدیمی ها اینا نیست. اگه قرار بود اینو درست بکنن که الان به فشنگ چیزی جواب نمیداد. اما اون وقتا چوبه ها نقش مهم میداشته، یه چوبه های خاصه که باید زره درست میکردن، باید خود سپر باش درست میکردن، سپر که طرف دست بگیره در مقابل حمله سبک باشه، مثل آهن نباشه که سنگین باشه، ضمناً هم بتونه دستش. ثم من غرض زمانا و خرجت تلک الآلات از صلاحیت سلاح، جای اونای اسلحه دیگه اومده، سیف و رمح و عمود و نیزک و ترس و درع و اینا، که شمشیر که شمشیر، رمح هم یعنی نیزه، عمود هم یه نوعی نیزه است، نیزک هم که همون دوباره یه نوع دیگه نیزه کوچیک ظاهرن باید بشه، ترس هم یعنی سپر، درع هم یعنی زره. ثم من غرزت، اینا هم از بین رفت، قامت مقام ها غیرشون. پس مراد از سلاح در بحث ما سلاح روزه، اونی که در حروب استعمار میشه، نه اونی که ایامش تموم شده و از استعمار خارج شده. فمن اراده بعض اعداء دین و اهل حرب رو، فان اراد، اونا دلشون میخواد بعض از اسلحه ها رو به عنوان غنی، به عنوان عتیقه در موزه نگه دارن، این ربط به بحث ما نداره. مثلا فرض کنید انگلستان داره موزه سلاح های قدیم خاورمیانه جمع میکنه، میاد دو تا از این شمشیر شکسته ها و نمیدونم سپر شکسته ها رو میخواد بخره، این ربطی نداره، لا مانع من بیعها، خارج از موضوع بحثه. تمام. همچنین مراد از اعداء دین مطلق اعداء دین نیست، چون هر مخالفی با ما به هر حال عدوه. موضوع بحث ما اخصه و اون دولتی است که مخالف با اسلامه یا طائفه کذایی است. اینو اضافه بکنیم، مراد از دولت ایشون الزاما دولت مدرن نیست، یعنی هر گروهی که تجمع دارن، ولی ممکنه مثلا واسه اون گروه شورشی هم باشن که علیه جامعه اسلامی شورش کردن، دولت به اون معنا نیستن، ولی یک انسجام دارن. رضا فلاحی هم بقیل کلام بی جواز بیع سلاح به یه یهودی که در بلاد اسلامی زندگی میکنه، تابع حکومت اسلامیه، البته لولا جهات دیگه، اونی اگه مثلا مفاسد دیگه درش نباشه. جنگ با شمشیر نیست، اما ماحصل فرمایش امام رو ما میتونیم در چهار مسئله خلاصه کنیم. یک، ایشون میگن مراد از سلاح متعارف روزه. دو، مراد از اعداء دین کسایی هستند که زمینه حمله به سرزمین های اسلامی رو دارن. یه ذره ما اون مطلب رو توسعه دادیم، از دولت گفتیم زمینه شده. سه، حکم قابل تعمیم از مسلمین به شیعیان، یعنی حکومت شیعی هم اگه شکل گرفت همین حکم براش هست، مخالفینش رو نمیتونید بپوشید. و مسئله چهارم این که حکم یه حکم سیاسیه. یعنی چی؟ یعنی اساسا منوط به جنگ و صلح نیست. این که بگیم در حال آتش بس یا در حال صلح جایزه، در حال جنگ یا مثلا مباینه جایز نیست. این چون اینکه گفتیم در رابطه با فرمایش ایشون دو قوله، قول اول ظاهر عبارتشون بود ما استفاده کردیم، اون که بگن اصلا حکم اولی نداره که دیروز هم همین رو گفتیم، این با این عبارتشون که گفتن ان هذا الامر ليس من شؤون حکومت و دوله، ليس نداره، اینو اشتباه گفتن، ان هذا الامر من شؤون حکومت و دوله، ليس چقدر بزنید تو عبارت امام ليس نیست، پایین صفحه 220 پاراگراف یکی مونده به آخر، و بل جمله ان هذا الامر من شؤون الحکومه، این ليس اینجا اشتباه تایپیه. چرا دارید؟ صفحه 222 الف اونجا یه جمله داره، صفحه 222 شماره 2 الف دیدید اونجا داره ان هذا الامر، عبارت منه، فارسی منه، ان هذا الامر من شؤون الحکومه، این ليس غلطه، و لیس امرن مضبوطا بل تابع لمصالح یوم و مقتضیات الوقت. خب این که لیس امرن مضبوطا یعنی که اصلا حکم اولی نداره، این یه بیانی. یه اشکالی به این برداشت میشه کرد و اونی که خب اینو شما از کجا استفاده کردی؟ ثبوتن ممکن عرض کنیم، ثبوتاً ممکنه شارع در یک چیزی حکم اولی قرار نده، بگه اختیارش به حکومت، اصلا این مسئله حکم اولی نداره. دیروز یکی از دوستان اشاره کرد بی‌شباهت نیست، مرحوم آقای صدر یه منطقه الفراغ داره، اونم تقریبا میگه این منطقه الفراغ اساساً حکم اولی نداره، ایشون هم میگه این اصلا حکم اولی نداره، احاله شده به کی؟ به حاکم. بله حکم اولی غیر این نداره، احاله به حاکم حکم اولی، اما این لولا حاکم حکم اولی نداره. اما این از کجا در آوردی؟ این دلیل حضرت امام در این مسئله چیه؟ الا اینکه بگم ما استفاده میکنیم از بدیهیات و ضرورت، یعنی چه مسئله استفاده. اما به نظر میرسه خب همین بدیهیه و ضروریه که شما میگید با تقریر درون فقهی تر، یعنی رو چارچوبه ای که فقه فعلی ما روش سواره، قابل بحثه، قابل دستیابی. چی بگیم؟ بگیم حکم اولیش جوازه، منتها اگر ها حکومت تشخیص داد عقب جلو کرد خب بکن، کلن به اولی جایزه، منتها اگر احیانا حکومت تشخیص داد، نه در این مورد، در هر موردی میتونه جلوشو بگیره. اصلا بالاتر از این بریم سد سازی. یه موقعی اگه شما فلان کشور غیر مسلمان یا اساسا غیر شیعه یه سدی میسازه که باعث میشه آب مناطق درون کشور از بین بره و اومده با یک گروه ایرانی قرارداد ببنده که اونا برن براش سد بسازن، حکومت اینو مصلحت نمیبینه، میگه نسازید، حکومتی حرام میشه. یه موقعی الان واردات برنج به فلان کشور، گندم به فلان کشور، صادراتش وارداتش الان به مصلحت نیست، میگه نکن. جنگ ها در دوره قدیم بسیط بوده، الان جنگ ها الا ماشاءالله پیچیده شده، یعنی شما تو جنگ دو کشور با هم اصلا اونی که تأثیر گذار و تعیین کننده است اون توپ و تفنگ نهایی نیست، هزار تا چیز پشتش وجود داره که اونا تعیین کننده است، از مسائل الکترونیک وجود داره، مسائل حمل‌ونقل وجود داره. بعضی وقتا با یک کشوری که در حال جنگید سلاح چیه؟ نباید اصلا بهش بنزین بفروشید. تمام آلمان رو در جنگ جهانی دوم اونی که شکست داد نبود بنزین، جنگ جهانی دوم با اون عظمت به خاطر یک چیز تمام شد و آلمان شکست خورد، اون بنزین. یعنی توانستن متفقین واردات بنزین به آلمان رو متوقف کنه، چون آلمان خوش بنزین نداشت. این بنزین که نرسید تمام هواپیماهای آلمان نتونستن پرواز کنن، رو زمین موندن، تانکاش رو زمین موندن. مثل قدیم نیست که کاویونجا بدن به اولاغ اولاغ را بیفتر بسنن با اسب و قاطر برن سفر. گاز هم نداشتن. اون وقت روسا مجبور شد آلمان حمله کنه، به زودتر تسریع کنه به سمت روسیه که بیاد قفقاز رو بگیره که از اینجا نفت ببره. اومد تو زمستون روسیه مون، جنگ معروف استالینگراد و از این حرفا که یه بعدن تاریخ جنگ جهانی دوم که روسیه سرمایه روسیه تا حالا دو تا لشکر بزرگ دنیا رو زمینگیر کرده، یکی همین جنگ جهانی دوم هیتلره، یکی هم ناپلئون، به قول چیز ناپلئون. خب لذا ممکنه تو زمان جنگ بگن آقا الان مصلحت نیست که شما بنزین بفروشید، بنزین در یه مقطعی از 100 تا موشک دوربرد هسته‌ای مهمتر بشه، بنزین نفروشید تموم بشه. یه مقطعی داروه، حالا البته جهات انسانیش ممکنه بگم مثلا دارو رو باید فروخت، دارو نمیدن، خب تمام اونایی که مصدوم میشن از بین میرن، و وسایل حمل و نقل نمیدن، تویوتا نمیدن، و این وسیله عمده نقل و انتقال توی مناطق همین وسایل نمیفروشن. این که حکومت ها در زمان جنگ چه حکمی جعل میکنن، خب معلومه بسته به روزگار خودش داره، به مساله خودش داره. لذا ما میتونیم بگیم حکم اولی جوازه. البته این حکم اولی جواز رو حکومت ها طبیعتا یه جایی واجب میکنن، میگن آقا الان باید کمک کرد مثلا به فلان کشور بیدین. چرا؟ چون مثلا میره جلو یک بیدین دیگر میگیره، اون باعث ضرر کمتر به جان ما میشه. و الله مشغل ظالمین به ظالمین و جعلنا من بینهم قانمین سالمین. اینا رو خواهد مشغول به هم بکنه. یه موقعی هم حکومت حرامش میکنه. پس اصل اولی جوازه. اینم ممکنه اینو برداشت کنیم از عبارت امام که بعض از شاگردان امام اینو استفاده کردن. عبارتشون بینید عدم و اختصاص الحکم ولو به الغاء الخصوصیه به اسلحت الحرب بل یشمل کل ما یوجب احیانا شوکت الاعدا و حجمتهم علی بلاد المسلمین که بیع مواد غذاییه فی بعض الشرائط. این استفادهشون از فرمایش امام ها، گفتن امام اینو میخواد بگه. یا اراضی، در فلسطین مسلمان ها حماقت کردن، شروع کردن زمین فروختن، یهودی ها گرفتن کشور رو. البته واقعیت قضیه اینه که ربطی این نداشته ها، اما حالا این هم بالاخره یکی از عواملش بود. این که میگن زمین هاشون رو فروختن یه تبلیغات صهیونیستیه. حالا زمین فروختن زمین فروختن، الزاما هر کی که زمین میخره که حکومت رو دست نمیگیره، که اون حکومت گرفتنش با زور بوده. در حقیقت دولت انگلیس خالی کرد رفت، اینا زودتر مطلع بودن، اسلحه داشتن، به محض اینکه اونجا رو خالی کرد رفت جنگ داخلی در گرفت. یهودیا آمادگی داشتن، حکومتی گرفتن. فلسطینی ها هم جنگ شد، کوچ دادن بیرون کردن، یه دم بودن در رفت. در یعنی تاریخ فلسطین اینجوری اگه برگردیم تا اون مقطعی که چلو بعد جنگ جهانی دیگه که انگلیس ها بودند، در یه مقطع طولانی 20 ساله اسرائیلی ها یعنی یهودی ها کوچ میکنن، با آژانس یهود میرن اونجا. اون مقطع مقطع خرید و فروشه، دولت دست انگلیسه، اونجا رو شروع میکنن به خریدن. یعنی فاصله زمانی جنگ جهانی اول تا جنگ جهانی دوم که دولت عثمانی سقوط میکنه، حکومت منطقه ایش میفته دست انگلیس، یهودی ها پا میشن از اونجا کوچ میکنن، میان به سرزمین های فلسطین زمین میخرن. دولت دست انگلیس هاست، فلسطینی ها مالک زمین هن، اینا میان میخرن. بعد جنگ جهانی دوم که اوضاع به هم میریزه، انگلیس میگه من از ترک میکنم منطقه رو، مثل مثلا از امریکا بود که گفت ما از مثلا فرض کنید از فلان تاریخ از عراق میریم، عراق رو واگذار میکنیم. انگلیس هم برکت رفت. به محض اینکه این میره، یهودیایی که اونجا بودن از قبل مطلع بودن، آماده میشن، آماده کرده بودن خودشونو با گروه هاشون، با خروج اینا، اینا قیام میکنن. مسلمان هم نمیده آمادگی داشتن، نه توانایی داشتن، نه تجمعی داشتن، نه فرض درست حسابی داشتن. یک سری کشت و کشتاری هم میشه، یه سریشون رو میکشن، یه عمده شون هم اون وقت فرار میکنن، میرن به سمت اردن. البته اردن اون وقت کشور دیگه نیست، یعنی کلن فلسطین ملک اردنه، یکی از استانهای اردنه. اردن حکومت داشته، شریف حسین و ایناست. فلسطین یه استان از استانهای اردنه. لذا الان هم اردن میرن به اردن قرارداد بیشتر از هم میبندن، و حالتا اینکه یکی از نظر تقسیمات جغرافیایی قبلش مربوط به اردن بوده. فلسطینی هم که همشون گذرنامه اردنی دارن، نه اینکه حالا اردن کار شاه حسین و اینا کار مهم میکردن. خب اینا قرارتیز داشتن به خاطر اینکه شاه حسین از نواده های شریف حسینه که شاه منطقه کل عراق و اینا بوده، تیکه تیکه شده اینجا، حتی عربستان اینا هم زیر نظرش بوده. این الان که ملک عبدالله است بوده پسرش، این شاه حسین که اون مقطع هم بوده، البته دوره پدرشه، بعد میاد سر کار. این یکی از استانهای اردنه. یعنی مثل این که مثلا بلا نسبت رو زبونم لال یک گروه خارجی بیاد مقطعی خوزستان رو بگیره، بعد که رها میکنه میره، طبیعتا دولت ایران باید بره اونجا رو بگیره تصرف کنه، اون که خارج میشه. این مقطع اون کسایی که تو اونجا هستن که یهودیان قیام میکنن، اون منطقه رو نمیذارن به دست اردن برسه. مسلمانای اونجا هم کوچ میدن، از رود اردن میفسن اون وقت شرق رود اردن و غرب رود اردن هم از اینجا شکل گرفته. حالا این هم ایشون میگه، قصه رفتیم سراغ قصه تاریخ. بعض شرائع که بیع مواد غذاییه یا اراضی یا مصانع، یعنی چیزای صنعتی، یا نه بذاره، گفتم حتی مثلا ممکنه حکومت بگه آقا نرید سد بسازید، آبهای منطقه رو نباید به تصرف اونا در بیارید، بل مطلق ایجاد روابط تجاری و اقتصادی. همین الان میبینیم دیگه تحریم که میکنن از همینه دیگه، حکومت ها تصمیم میگن میگن اینا خطرناکن، تحریم میکنن. و هذا امر مهم یجب علی المسلمین و حکامشون رعایتش در قبال کفار و مخالفین. و ما در عصر خودمون شاهد هستیم که صهاینه اومدن غلبه پیدا کردن در بلاد مسلمین و نفوس و اراضیشون از طریق خریدن اراضی فلسطین تدریجا، لذا همونو باید حکم کرد که نفروشه. خب نگاه بکنید، این تقریر اومده خرید و فروش زمین و غذا و صنعت و آب و نفت و همه چی و این سلاح قرار داده. از مشابهت اینا معلوم میشه که به اصطلاح چیز ویژه‌ای نیست، مثل ایناست. خب اینا حکم اولی چیه؟ جوازه، اما حکومت ها میتونن مانعش بشن. بله؟ نه دیگه این حرف جدیدی نیست، منتها حرف جدیدیست به این معناست که دیگه با این حرف روایات همه شون میشن مصداقی، یعنی قضیتون فی واقع. میگه اون وقت بکن اون وقت نکن، اونی که میگه بکن مال دوره‌ای بوده که مشکل داشته، اونی که میگه نکن مال دوره‌ای بوده که سخت بوده، اونی که میگه اشکال نداره، اون هیچ فرقی تو قضایا نمیکنه. هدنه و غیر هدنه و حرب و دارالحرب و دارالاسلام و کفر و سلاح و اینا نیست، کلا این در حقیقت قاعده ایه، همه چی آزاده، منتها اگه مصلحت اقتضا کرد باید بشه، اگه مفسده داشت هرگز نباید بشه. خب یه اشکال اینجا به امام شده، اشکال درستی، و اون این که خب این ربطی الزاماً به حکومت نداره. اگه یه نفرم میداند که کارش باعث میشه کفار بر مسلمان ها سیطره پیدا بکنن، نباید انجام. امام بیانش اینه که کهن این احاله شده به حاکم مسلمی. حالا فرض کن شما الان در آلمان ساکنی، یه شرکتی داری در آلمان، مسلمون هم هستی، شیعه مرتضی علی هستی، سرت به سجده حق میرسه، نماز روزه میدونی چیه. یه کسی میاد از اسرائیل از حضرت عالی میخواد وسائلی بخره، شما میدونی این وسیله رو که میخره میبره اونجا صاف میزنی سر فلسطینی های بدبخت، نباید بخوشی عرام. حکومتی هم نیست که بر تو تحریم کرده باشه، لذا امر رو متوقف بر حکومت کردن درست نیست. حاکم البته میتونه کنه، ولی لولا حاکم هم مسئله هست. لذا و بذالکه از هر من امارو و ما از هر من کلام الاستاد که امام باشن، من اختصاص من به حکام و رؤسای دول، نخیر، وجود ملاک در بیه هر فردی است در محیط تعیشش. اگه احتمال خطر بر اسلام میده، کما هو المجرفی معاملات اراضی فی فلسطین حیث ان معاملات کانت به حسب الغالب واقع بین اشخاص بوده، یه حاجی سفر بوده و حاجی رجب و حاجی عبود داشته میفروخته به کی؟ به یه دونه موشه دایا. و این کار اونا عمال یهود بودن، ولی فردی میخریدن، اینا فردی میفروخته واقعا تحت هدایت الحزب صهیونی العالمی. خب به این بیان ما میتونیم مسئله رو اگر بگیم ما بخوایم فرمایش امام رو با توجه به اشکالات جمع بکنیم، این گونه جمع بکنیم. میگیم که حکم اولی در سلاح جوازه، اما یحتمل تحت عنوان دیگری قرار بگیره، مثل همه چیه. ما آقای آب خوردن جایزه یا نه؟ بله، اما اگه محرم از اون شد حرام. آب خوردن حرام نشد، صوم واجب شد، این شد مصداق. این دوربین فیلم برداری خریدن جایزه یا نه؟ بله، اما اگه میخوایی باش بخری، مثلا برس کن یک صحنه حرام بگیری، حرام. دوربین فی حد نفسه حلال خریدنش، اما چون عنوان دیگری برش بار میشه و اون عنوان عبارت است از مثلا یک ضبط حرام میشه. حضور در حرم حضرت معصومه حلال یا حرام خیلی هم مستحبه، اما یه موقعی عنوان دیگری برش بار میشه و اونه که شما اگر اونجا بری مثلا شوکت من لم یرز شارع به شوکته میشه، نواد داری این عنوان دیگری برش بار میشه و اونه که شما نباید شوکت من لم یرز شارع به شوکته رو بری ایجاد کنه. پس حکم اولی جوازه، اما اگر موقعی باعث ضرر به حال مسلمین میشد حرام میشد، اگر موقعی باعث لزوم یک منفعت غالبه یا دفع ضرر قوی بر مسلمین میشد واجب میشد. البته این خیلی اونه که حاکم هم میتونه حکم کنه مثل همه چی، حاکم میتونه در همه چی حکم کنه، در این به اصطلاح هم میتونه حکم کنه. این به نظر جنبندی فرمایش امام با توجه به اشکالاتی است که درش بود. بعد حضرت امام یه فرمایشی دارن، در حکم میشه نه همینه دیگه، همونه حکم اولی جوازه، همون حکم تغییر ما بله، اون با مشکل مواجه، اون برداشت ما از امام اگر برداشت درستی باشه اشکال بهش وارده و اون اینکه دلیل برش نده، یعنی ممکنه ثبوتن باشه اثباتن نمیشه. اگر اثباتی دلیل اونه که بگیم ضرورت اقتضا میکنه، یعنی تو ضرورتی هم نداریم، چون اون ضرورت رو با این روش درون فقهی هم میتونیم تعمیم. این اینجور نیست که بگیم یه امر عقلی بیاد مبین یک حکم شرعی بشه. به بعد امام اشاره میکنن به تفصیل در مسئله، میگن آقا این بعضی اومدن تفصیل دادن بین زمان صلح و غیر صلح، شیخ انصاری. برخی اومدن تفصیل دادن گفتن که در زمان صلح به سنی ها میشه فروخ، ولی در همون زمان صلح به کفار نمیشه، در زمان جنگ به هیچ کدوم نمیشه. آواصل میگه این تفسیر غلط. دو تا روایت در مسئله وجود داره که ممکنه این تلقی رو ایجاد کنه. یکی روایت حضرمی بود که خوندیم، روایت هند سراج هم خوندیم، روایتاشو چون خوندیم دوباره نمیخونیم، همین صفحه 223 میبینید خودتون. امام پاسخ میدن میگن نه این غلطه. و هاتان روایتان سارتا، روایتاشو خودتون بخونید، این تیکه چون وقت نداریم میخوایم عبارت امام بخونیم. سارتا من شأن للقول تفصیل، یه وقت بین هدنه و غیر هدنه و یه بار تفصیل دوم. تفصیل دوم کدومه؟ کذالک، یعنی فرق بین هدنه و غیر هدنه در خصوص بیع به مخالفین، یعنی مخالفین در هدنه جایزه در غیر هدنه جایز نیست، اما برای بیع کفار مطلقا جایز نیست. تحقیق اینه که روایتان قاصرتان اثبات حاضر تفصیل، اینو نمیشه. چرا نمیشه؟ میگن چون سؤال در این دو روایت از حمل سلاح به شام در عصر امام صادق و امام باقره، یکیش امام باقره یکیش امام صادق، در این زمان شیعه اصلا حکومت نداشته. و هیه عصرون لم تکن لشیعه الامامیه مملکه مستقله و حکومه علا حده، بل مسلمان ها همه شون تحت بیرق حکومت جورن. یه دوره بنی امیه، یه دوره بنی عباس، که خدا جفتشون رو لعنت داد، لعنهم الله. فلم یکن فی حمل سلاح به شام، این بوده که یه خوفی داره که اینا بیان مملکت شیعه رو از بین ببرن، چون اصلا موضوع نداشته، مملکت شیعه نداشتی. و لزام حضرت در این مسئله اومده نزل اون منزله اصحاب رسول الله حیثو این کلهم جمیعا واحده تدیر هم حکومه واحده، میگه شما مثل اون وقت دیدنی همه با هم تحتیه بیرقی، در حالی که لم تکن فی تقویت هم تقویه علا خلاف اوزت شیعت الامامیه و حکومت شیعت الامامیه، چرا اساس حکومتی نبوده لعدم تشکیلات، بلکه تقویت مسلمان ها بوده مقابل کفار، یه حکومت بوده ولی حکومت جورم بوده، ولی بالاخره این داشته با شام می جنگیده، با روم می جنگیده. کما اشاره الیه فی روایت ثانیه که میگه با اونا اعدای ما رو دفع میکنه. لذا ما نمیتونیم این رو بیاییم فلای جوز و تعدیفی مثل تلکل هدنه، این جور صلحی که مثل صلح زمان رسول اللهه، به هر صلح و هر سکونی، صلحی که یه حاکم جور داریم ولی مسلمانه همم زیر بیرقشیم، با صلحی که بین مای مسلمان ها و اون کفار وجود داره یکی نیست. کما اذا کاند لنا سلطنت مستقله و دولت علاهده است و له بر اونام همینجوره و بیننا هدنه تعاقد، هدنه نه گفتیم دیگه، آتیش بس موقت و قرارداد داشتن، و معزاله یکون فی تقویت این فساد یا مزنه فساد یا احتمال فساد، چون اینجا احتمال هم منجزه، به حیث که میترسیم بر دولت تشیع و حکومتش از این مطلب. ببینید در رابطه با احتمال فساد و زن فساد اینه، مثلا میگم ما از نظر تاریخی میتونیم بگیم آقا ما با پاکستان اصلا در اون منطقه اختلاف تاریخی نداریم، ازا احتمالش بسیار کمه که ما با پاکستان درگیر شیم، ولی ما با عراق احتمال تاریخی جنگ همیشه داریم، تو همین 50 سال 20 بار تو همین 200 سال 200 بار با هم جنگیدیم، در حالی که یک مرتبه با پاکستان نجنگیدیم. این احتمالات احتمالاتی که از نظر عقلایی موضوع عوض میکنه، میگیم با ترکیه بسیار احتمالش کمتره تا تا نزاعی که ممکنه مثلا با ایران باشه. خب ایوستفاد در تعلیل ثانیه که هر چیزی که باعث دفع عدو قوی و عدو معمون میشه بهش جایزه. پس بر حقیقت این هم تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری داده، امام میگن استفاد از روایت و هو باطل. این تفصیل را فرمایش امامم روشن. اما مسئله تفصیل‌های بعدی و بعد دوباره جمع‌بندی نهایی، فردا که تولد سید الشهدا تعطیله، ان شاء الله روز شادشه.